رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شامی شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 7 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ویکتوریا نولند در بنای سفارت آمریکا در کیف تمرین دیدن مخالفین حکومت اوکراین را رد کرد. هیئت حکومتی سوریه شرکتش در دور دوم مذاکرات با مخالفین را تایید نمود و پرویز مشرف باز هم در دادگاه حاضر نشد. تفصیل خبرها. ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه آمریکا خبری رسانه های روسیه درباره در بنای سفارت ایالات متحده در کیف تمرین دیدن مخالفین حکومت اوکراین را رد کرد. او روز جمعه در ملاقات با خبرنگاران در کیف همچنین گفت اگر ابرانی مخالفین برای اصلاحات دموکراتی آماده باشند و به اصطلاح حکومت ملی تکنوکرات ها به خاطر ختم بحران سیاسی تشکیل شود، واشنگتن و جامعه جهانی برای امداد بیشتر به اوکراین آمودن. یک روز از این پیش خانم نولند برای استفاده حرف قبیح آید به میانجیگری اتحادیه اروپا در بحران اوکراین در محور رسانه های جهان قرار گرفت. آلمان حرف های خانم نولند را غیر قابل قبول نامید. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ویکتوریا نولند از اتحادیه اروپا رسما معذرت خواسته است. نمایندگان حکومت سوریه شرکتشان در دور دوم مذاکرات با مخالفین را تایید کردند. در این مورد تلویزیون دولتی سوریه با تکیه به اظهارات معاون وزیر امور خارجه فیصل مقداد خبر داد. قرار است که این گفت و شنید روز دوشنبه در ژنو برگزار شود. از این پیش نمایندگان مخالفین هم آمادگیشان برای شرکت در مذاکرات را تصدیق کرده بودند. دور اول گفت و شنید میان جانب‌های درگیر در جنگ شهروندی سوریه روز 31 ژانویه بدون نتیجه پایان یافته بود. یک روز از این پیش مقامات دمشق و نمایندگان سازمان ملل متحد در مورد به شهر هومس فرستادن کمک بشری به توافق رسیدند. شهر در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارد. بر پای اطلاع سازمان ملل متحد، از آغاز نزاع در سوریه در تقریبا 3 سال پیش زیاد از 130 هزار نفر جان باختند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز جمعه بر اثر مریضی در مرافعه دادگاهی حاضر نشد. قرار بود که دادگاهی ویژه علیه او رسما اتهام خیانت به وطن را اعلام کند. جنرال پرویز مشرف در آن ابدار می‌شد که هنگام بی‌نظامی‌ها در پاکستان در ماه نوامبر سال 2007 اجرای قانون اساسی را متوقف کرد و در سرتاسر کشور وضع اضطراری جاری نمود. در صورت اثبات شدن اتهام به سرور پیشین پاکستان حکم اعدام تهدید میکند. روز جمعه وکیلان دفاع پرویز مشرف خواستار موقف گذاشتن مرافع شدند و وعده دادند که شخص زیر حمایتشان روز 18 فوریه به دادگاه میآید. رئیس جمهور سابق در چند جنایت دیگر از جمله دست داشتن در قتل نخست وزیر پیشین بنظیر بهو تا عیبدار میشود. ولی پرویز مشرف همه اتهامات را رد میکند و میگوید که آنها انگیزه سیاسی دارند. روز جمعه بر اثر ترکش بمب و حمله های انتحاری در عراق دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس در منطقه غزالیه شهر نامزد به وکیلی پارلمان حمزه الشمیری از تیر افراد ناشناس کشته شد. او یکی از رهبران ارشد قبیله شمر و از جانبداران روحانی معروفیش مقتدا از صدر بود. در موضع توز هرمتو واقع در تقریبا 200 کیلومتری شمال بغداد انفجار بمب منجر به مرگ دست کم 4 کس و جراحت برداشتن 28 نفر دیگر شد. در شهر موصول افراد ناشناس از ماشین تیراندازی کردند که در نتیجه یک نفر جان باخت. ماه گذشته بر اثر نزاع‌های بین مذهبی در عراق بیش از 1000 نفر به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه آماده کردند. بازی های المپیک زمستانه در سوچی شروع شدند. چرا خرج زیادی مبلغ برای این بازی ها برخی از کشورها را نگران کرده است؟ مفتی همجنسگرایی را محکوم کرد. مجازات همجنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام واقعا هم مدهش است؟ و خاطره ها فراموش می شوند؟ چرا منصبداران سابق از نوشتن خاطره ها و روشن کردن داغهای سفید در تاریخ تاجیکستان پرهیز می کنند؟ شام جمعه 7 فوریه در شهر سوچی روسیه بازی های 22 زمستانه المپی افتتاح می شوند. تا روز 23 فوریه 2900 ورزشگر از تقریبا 100 کشور عالم در 15 نوع ورزش مبارزه خواهند برد. رهبران بیش از 40 کشور عالم این بازی ها را به واسطه در شهر سوچی تماشا می کنند. گفته می شود که ورزشگران 3 کشور کانادا، نروژ و ایالات متحده دو طلبان اصلی مدال های بازی های المپی زمستانند. ورزشگران روسیه که 4 سال پیش در بازی های المپی وانکوور فقط مقام 11 را صاحب شده بودند، برای دریافت مقام بلندتر تلاش خواهند کرد. بعد از منتخب روسیه 224 ورزشگر شامل است. از تاجیکستان در این بازی ها فقط یک نفر، علیشیر قدراتوف، در مسابقه لیژرانی کوهی در نوع سلالوم شرکت خواهد داشت. روز جمعه مشعل المپی تا به سوچی رسید و یکی از مشعل برداران دور نهایی استافتا دوران محمدیف رئیس نمایندگی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در روسیه بود. در یک صحبت با رادیوی آزادی دوران محمدیف گفت:
تشکیلات ما با کمیته المپیک بین‌المللی و با شامپانی کوکاکولا که پارتنر رسمی هست برای بازی المپیک ما همکاری زیچ داریم و برای همین از جانب همین دو تشکیلات من پیشنهاد شده بودم. نو وقت از اون که من از طرف صلیب سرخ و هلال احمر پیشنهاد شده بودم. البته در اینجا یک چند مهمانوی از هر یک گوشه کنار جهان رو اشتراک میکنن و البته وقتی وابا میخوریم نو دو سوال میکرد از کدام تشکیلات و از کدام مبلغ است. و من همه وقت پیش از همه میگم که من تاجیک هستم و همچون هم تشکیلات خود رو هم تاجیکستان رو پیشنهاد میکنم در بین مهمانوی بین المللی. در همون گروه که ما یک ده 15 نفر همون فکر برداشتیم شخصانی شناخت هم در سطح سپورت هم در دیگر ساحه ها بودن. مثال دو چمپیونی المپی اشتراک کردن که اواخر چهارم استافت فکیل رو اشتراک میکنند در هر یک المپیادایی که پیشتره گذشت. شخص دیگه پسر پرزیدنت پیشتره کمیته المپی اگر یادتان باشد خوان انتونیو سامارانچ بود. اشتراک در یک مرکه عمومی جهانی و البته فهم میکنیم که اشتراک میکنیم و میبینیم چند تا چی اندازه همین بازی و المپیک شخصان رو متحد میکنه.
نوران محمدیف ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان و از شاگردان اکادمیک منهاج غلامف می باشد. سال 2005 با او جایزه دولتی اسماعیل سامانی در بخش علم و فناوری اعطا شده بود. دکتر علم های طب دوران محمدیف سال 2005 به این سو کارمند فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و حالا رئیس نمایندگی این فدراسیون در روسیه است. یادآور می شیم که از این پیش علی داد اسماعیل ورزشگر تاجیک مقیم شهر نو کوزنیتسی روسیه در صف ورزشگران نامدار روس مشعل بازی های المپی سوچی روم در شهر کیمیروا بالای سر برداشته بود. و بازم از موضوع بازی های المپی سوچی. قرار بود که حکومت روسیه برای بنیاد انشاءات المپیک 12 میلیارد دلار جدا کند، اما با ایتیای رسمی در مجموع 4 برابر بیشتر، یعنی از 49 تا 51 میلیارد دلار صرف شده است. برخی سیاستمداران و رهبران کمیته های المپیک ایده ای از دولت ها از این شدیداً انتقاد کردند و گفتند که بسیار کشورها توان پرداخت چنین مبلغ برای دایر کردن بازی های المپیک را ندارند و مجبورند که از شرکت در سبقت برای برگزاری المپیاده در آینده دست بردارند. همکارمان نور محمد خلزاده در گزارشش روی بعضی از ویژگی های بازی های المپیک سوچ از دیگر بازی های المپیک تمرکز کرده است.
در تاریخ بازی های زمستانه و تابستانه المپیک جهان استفاده 51 میلیارد دلار سابقه ندارد و آن رکورد جهانی به شمار می رود. مثلا روسیه نسبت به بازی های تابستانه المپیک سال 2008 در پکن چین 40 میلیارد دلار بیشتر صرف کرده است. مبلغ بازی های تابستانه المپیک سال 2012 در لندن 15 میلیارد دلار را تشکیل داد. تا حال در مطبوعات خود روسیه مطالبی نیز به نشر رسیده اند که گویا بودجه بازی های المپیک سوچی ثمر بخش استفاده نشده است. این نکته جلب توجه میکند که 21 قرارداد کاری در انشاءات المپیک سوچی با دوستان نزدیک پرزیدنت ولادیمیر پوتین داده شده بود. از جمله برادران آرکادی و باریس روتنبرگ ها 7 میلیارد دلار سرمایه این انشاءات را در اختیار خود داشتند که 14% مبلغ عمومی بودجه المپیک را تشکیل میکرد. البته برای رسیدگی به صرف نادرست مبلغ ها کمیته فدرالی بازرسی روسیه پرونده باز کرد، ولی در سال 2012 پرونده ها در مورد قراردادهای ساختمان ورزشگاه اصلی و خط دوانیدن بابسلی باقی ماند. ورزشگاه اصلی جایی است که در این المپیاده تنها برای مراسم های رسمی گشایش و بستن بازی های المپیک استفاده می شود. بازرسان ادعا میکنند که صرف مبلغ در این دو انشاءات را بیشتر از واقعیت نشان دادند یا به عباره دیگر اضافه نویسی کردند. مثلا در ساختمان ورزشگاه اصلی 170 میلیون و در خط دوانیدن بابسله 75 میلیون دلار صرف شده است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه 20 ینوری خود با مطبوعات خارجی رد کرد که نشانه های فساد در ساختمان انشاءات وجود ندارد و کسی تلاش کرده است که ارزش کار و یا ارزش مساله ساختمانی را بیشتر نشان دهد. ولی گزارش ها درباره قراردادهای دروغین با صاحبکاران یا میان روها مشاهده شده است که در نتیجه کارگران یا اهالی محل از آن ضرر زیادی مالی دیدند. با وجود آنکه بازی های زمستانه المپیک در سوچی گرانترین بازی ها در تاریخ به شمار می رود، ولی ارزش های بشری در مرحله آمادگی در سطح پایین قرار داشته است. بازداشت های غیر قانونی، استرداد مهاجران کاری، کوچ دادن مجبوری ساکنان محلات سوچی و تعقیب و تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر از جمله آن به شمار می رود. ریچل دنبر، معاون رئیس دیدبان حقوق بشر در مسائل اروپا و آسیای مرکزی در نیویورک که با رادیوی آزادی تلفنی از مسکو صحبت میکرد، اظهار داشت که سازمان آنها از آغاز کارهای ساختمانی در انشاءات بازی های المپیک سوچی وضع حقوق کارگران را زیر نظارت گرفته بودند و از آن وقت تا به حال مواردهای زیادی رعایت نشدن حقوق کارگران مشاهده شده است.
سازمان ما مواردهای زیادی نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که آن مستقیما با کارهای آمادگی به المپیاده ارتباط دارد. این پیش از همه سفربری غیر قانونی کارگران از جمله مهاجران کاری به ساختمان انشاءات، تاخیر در پرداخت یا عموما پرداخت نکردنی دستمزد آنها به ویژه دستمزد مهاجران کاری است. علاوه به این، کارگران در شرایط خیلی بد زندگی میکردند. مسئله دیگر جبران پول خانه ها به صاحبان آنها میباشد. برای آنهایی که در جای آنها انشاءات المپیک ساخته شد، پول خیلی ناچیز پرداخت کردند.
بازی های المپیک سوچی با 150 سالگی شکست قومی چرکس برابر است. این شهر در قرن‌های گذشته مرکز چرکسیا بوده است، ولی در سال 1864 الکساندر دو شاه وقت روسیه بعد از جنگ‌های 101 ساله خونین روسیه قوقاز این شهر بندری را ضبط کرده است. ساچه از کلمه چرکسی ساچه، یعنی از نام قوم چرکسی ساچه گرفته شده است که در این منطقه زندگی می‌کرد. در جریان ساختمان انشاءات المپی میزبانان سعی کرده اند نشانه های قتل عام این قوم و نشانه های جنگ آن زمان را از بین ببرند.
ویژگی های بازی های زمستانه المپی در شهر سوچی روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 7 فوریه در نماز جمعه در مسجد جامع دوشنبه هم جنسگرایی را محکوم کرد و گفت که مجازات هم جنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام خیلی سخت و مدهش است. باری اول است که روحانیون تاجیک با نمازگزاران در این موضوع به اصطلاح نازک صحبت میکنند. گزارش برات یوسفی همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
سید مکرم عبدالقادرزاده رهبری شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در موعظه نماز جمعه در مسجد جامع دوشنبه حاضرین را از جرم همجنسگرایی هشدار داد و گفت مجازات همجنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام خیلی سخت و مدهش است. وی از اهل نماز جمعه خواست به جوانان نصیحت کنند که از این پدیده غیر اخلاقی حذر نمایند. او با آوردن حدیث آن که همجنسگرایان تا روز قیامت در آتش خواهند سوخت و بعد از آن به جزاهای بدتر گرفتار خواهند گشت گفت وظیفه هر مسلمان این است که بی‌طرف نباشیم و نصیحت کنیم. جناب عبدالقادرزاده از آن اظهار تأسف کرد که بعضاً میشنوند افراد تحصیل دیده و با فرهنگ زنهای حلال خود را مانده را سوی مردان حرام میگیرند. وی در این زمینه از قانونی شدن ازدواج نمایندگان یک جنس با هم در برخی از کشورهای غربی شدیداً انتقاد کرد. موعظه سید مکرم عبدالقادرزاده در حال صدا داد که کمیته دینی تاجیکستان به امام خطیبان همه مسجدهای جامع کشور توصیه داده بود روز 7 فوریه در نماز جمعه درباره همجنسگرایی موعظه کنند. گفته می شود چنین موعظه ها در مسجدهای دیگر کشور نیز صدا دادند. این در حال است که در این اواخر در رسانه ها مطالبی بیشتری در رابطه با همجنسگرایان نشر شده، گفته می شود آنها در تاجیکستان مجبورند روش خود را مخفی نگه دارند، زیرا به تبعیض روبرو خواهند شد. حامیان حقوق انسان بر اینند که همجنسگرایی کار خصوصی انسان هاست و باید حقوق این افراد پایمال کرده نشود. جناب عبدالقادرزاده همچنین دعوت کرد که اهل نماز و جوانان از دیگر رویه و جریان های بیگانه اسلامی نظیر سلفیه و گروه های افرادگرای مذهبی کنار جوی کنند. در یک رویداد همسان هفته گذشته اجرا کننده وظیفه مفتی قرغیزستان حاجی مقصد توکتوموشف ضد همجنسگرایی فتوا داده گفت اسلام این پدیده را حرام و گناه کبیره می شمارد. و در پاسخ به تنقیدهای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که وضع همجنسگرایان را در قرغیزستان تأسف انگیز نامیده گفته است پلیس آنها را بازداشت، لاتوکوب و تجاوز میکند. حاجی مقصد توکتوموشف در این رابطه از حکومت، پارلمان و مقامات عدلیه خواست پیش راه سازمانهایی را بگیرند که زیر نقاب غایه های بشردوستانه در جامعه تخم نفاق میکورند. حامی حقوق بشر رهبری سازمان شهروندان ضد فساد تولکان اسماعیلوف این فتوای اجرا کننده وظیفه مفتی قرغیزستان حاجی مقصد توکتوموشف را شدیداً تنقید کرد و آن را ضد قانون شمرد. روابط محرمانه نمایندگان یک جنس در قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از سال 1998 به این سو جنایت شمرده نمی شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مولمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مولمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان روز جمعه در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفتند که کسی دسترسی به سامانه ها را محدود نمی سازد، ولی محدود کنی برخی از آنها احتمالاً با مشکلات فنی بستگی دارد. این هم در حالی است که به گفته رهبران شرکت های اینترنتی آنها فقط با دستور خدمات علاقه می توانند در محدود سازی سامانه ها اقدام کنند. گزارش سرورین زیرهولا همکار ما در شهر دوشنبه.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید بسته شدن برخی از تورنموها با شرکت‌های دسترس کننده اینترنت مربوط است. رهبران خدمات علاقه تاجیکستان بر اینند که هیچ کس حق ندارد دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را محدود کند، اما شرکت‌های تامین کننده اینترنت با علت‌های فنی به چنین عمل دست می‌زنند. رفیق جان شاکیروف، معاون سردار خدمات علاقه، روز 7 فوریه در دوشنبه گفت: حالا دسترسی به یگان سامانه محدود نیست.
سایت‌های محدود نیست. ممکن خبر دارید که آداب‌نامه‌ای استفاده برای اینترنت به قریب در محاکمه بود، تصدیق گردید. مفت آداب‌نامه همه معاشرت کرده می تواند برامد روایت کرده. این مسئله بسیار وقت در حالت های می شود که یکان کسا کنکریت نمی گویند، لیکن از سبب های تکنیکی
وای افزود حالت های قطعی دسترسی به تورنموها وابسته اپراتور و پرووایدران است. اما شرکت های تامین کننده اینترنت در تاجیکستان می گویند آنها هیچ گونه مشکلی فنی ندارند. خالق نظر جمعیف، سخنگوی شرکت مبیلی وابیلون موبایل، روزی 7 فوریه بر رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر این شرکت یگان مشکلی فنی نداشت و حالا هم مشتریان آن در استفاده اینترنت با محدودیت روبرو نیستند. وای افزود
که در این زمان ما یکون چیزی بسید شده نداریم، همه سامانه ها بی معلوم شده است، یکون مشکلی در معلوم سامانه ها نداشته است.
در این رابطه مسئولین شرکت های مبیلی، بیلاین و میگافون تاجیکستان نیز گفتند آنها دسترسی به یگان تورنمو را برای استفاده برندگان محدود نکردند. ویتورازی ماریا، سخنگوی شرکت بیلاین در تاجیکستان، بسته بودن برخی از تورنموها را برای مشتریان این شرکت رد کرد. وی گفت: خانم ماریا در پاسخ به سوال آن که آیا این شرکت دستوری هم در مورد بستن یا باز کردن این یا آن تورنمو از سوی خدمات علاقه گرفته است، پاسخی رد داد. گفته می شود در دو سال اخیر بعضی از سامانه های اینترنتی خصوصا یوتیوب، فیسبوک، سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی، آزادگان و چند دیگر در تاجیکستان گاه گاه بسته می شدند. برخی از مشتریان شرکت های بیلاین و میگافون می گویند آنها حالا هم به برخی از این تورنموها دسترسی ندارند. نمایندگان برخی از شرکت ها می گویند از خدمات علاقه تاجیکستان نامه و یا پیامک می گرفتند که تورنموهای غیر قابل دسترسی شوند، اما اکنون این خدمات همه گونه محدودیت دسترسی به سامانه ها را کاری خود شرکت ها می داند. انجمن ملی دسترس کنندگان اینترنت می گوید این احتمال وجود دارد که خود پرووایدران دسترسی به این یا آن سامانه را محدود کنند. پروینه ایبادوا، نماینده انجمن مذکور بر رادیو آزادی گفت:
قانونگذاری از روی اون قراری که شو هست و همین مسئله خود پرووایدر می تواند، اگر بیند که مثلا یگان سامانه در همون خود متنش در همون صفحه خودش یگان چیز جای گیرد که قانونگذاری ما اجازت نداده است که من کرده است، می تواند بله. لیکن از روی پرکتیکه که ما چند سال اخیر داریم، البته به اونه که مثلا از طرف خدمات یکان اوگه از طرف تلفن یا اسمس یا دیگر جا مکتوب می اسمس روی وارد کرده شده باشد نشده از سازی رزبه، لیکن مشکلات فنی هست اصلا که مثلا من همین دو بینی دو سه روز برای سو حبو خونو می شد.
اما با گفته خانم ایبادوا، در تجربه تاجیکستان چنین حالت تا به حال دیده نشده است که شرکت های اینترنت رسان به دستور خدمات تورنمایی را برای مشتریان دستنوراز کرده باشد. پاسخ سؤالی که پس کدامی از اینها با بسته شدن تورنموها جوابگرند برای مشتریان مهم است که باید از کی جبران نقص قراردادی خود را طلب کنند. خدمات علاقه تاجیکستان آمار را نیز نشر کرد که حالا در تاجیکستان از هر 100 نفر 47 نفر از اینترنت استفاده می کنند و صورت عموم شماره استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان حالا زیاده از 13.8 میلیون نفر نامیده می شود. سرویناز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
شهر خدمات علاقه تاجیکستان امید به مسدود سازی دسترسی به سامانه ها. سیاستمداران و منصبداران والا مقام تاجیک از نوشتن کتاب خاطره و به این وسیله آشکار سازی محتوای برخی از صحبت های محرمانه که در دالان های حکومت صورت می گیرند خودداری می کنند. سبب چیست؟ از طاهری سفر می شنویم.
آخری ماه گذشته بعد از آن که همراخان ظریفی وزیر سابق امور خارجه تاجیکستان بعضی از عکس‌هایش را در فیسبوک گذاشت، یک کاربر زیر این عکس‌ها نوشته است که اگر یک دو کتاب خاطره درباره زندگی و سفر و تأثیراتتان بنویسید عجیب خواهد بود. در واقع برای جامعه تاجیکستان بسیار جالب است که بداند چگونه همراخان ظریفی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درباره حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان بحث و جدل می‌کرد. یا مثلا جالب خواهد بود اگر شیرعلی خیرالله وزیر سابق دفاع بنویسد که امام علی رحمان رئیس جمهور کشور قبل از برکنار کردن وزیر به او چی گفت و وزیر سابق دار به امام علی رحمان چی جواب داد. شاید زمانی برسد و دو صاحب مقام سابق محتوای چنین گفتگوها را در کتاب خاطره‌شان نشر کنند، کاری که تاکنون بسیاری از سیاستمداران بلندپایه تاجیکستان از انجام دادن آن پرهیز کردند. در کشورهای غربی محض از کتاب خاطره هاست که مردم و جامعه از بازی‌های داخلی دربار و نقش فردی مشخص در قبول قرارهای سرنوشت ساز برای وطن خود آگاه می‌شوند. از حساب این کتاب خاطره مؤلفان آن هم میلیون‌ها دلار به دست می‌آورند که یک عامل هوسمندی و رایج بودن خاطره نویسی در میان منصبداران سابق غربی است. در تاجیکستان هیچ یکی از سیاستمداران و یا ادیبان معروف هم از حساب کتاب میلیون دلار به دست نمیارند، چون کتابخانی در بین مردم رسم نشده است و بی تفاوتی عیان نسبت به سیاست وجود دارد. از این رو به گفته دولت عثمان وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان، بعضی از آنهایی که از مقام میروند هرچند گپی زیاد برای گفتن دارند، اما با امید بازگشت آن همه را در دل نگه می‌دارند.
در شرایط فعلی تاجیکستان بودن در منصب عموما خیلی هم بر سطح زندگی انسان تاثیر و رابطه خیلی زیج دارد، چون که یک کشوری که منصب از فعالیت های دیگر بالاتر می استد برای بهبودی زندگی، شاید امید هم بس بسیاری ها که شاید بر بگردم به همی خاطر بعضی چیزا را نگنم مثال خاطر را ننویسن، این هم یک سببش هست.
ولی اگر بی‌نیاز باشند و دایر به اتفاقات دالان‌های حکومت مثلا وجود رشوه‌خواری کتاب بنویسند، اول اینکه در داخل تاجیکستان چاپ نمی‌شود و دوم مؤلف نمک ناشناس و ناسپاس کتاب به زندان می‌رود و این خاطرات زندگی خانواده و فرزندان او را هم تلخ خواهد کرد. بشک بابا جان بابا خان افتادستان سابق کل تاجیکستان درد دل بسیار دارد که به جامعه بگوید، یا حداقل جزئیات و عامل‌های خودکشی محمد نظر سالیف وزیر سابق امور داخلی را افشا کند. ولی اگر این خاطراتش را بنویسد، ممکن است او را با گناه افشای اسرار دولتی به نزد پسرش فرستند که چند سال باز در زندان است. دو وزیر سابق حکومت که رادیو آزادی با آنها در تماس شد گفتند که نیتی نوشتن خاطرات خود را ندارند. در واقع نوشتن خاطره از زمانهای پرتلاطم کشور به خصوص جنگ شهروندی در میان سیاستمداران سابق تاجیکستان یک زمان رواج گرفت. قربانی دوزخمه، فریادی سالها از خود بوری کریموف، صبح ستاره‌کوش از اسدالدین صاحب نظرف، معاون سابق کشاورزی، تبدلاتی دولتی از سفرعلی کنجیف، رئیس سابق پارلمان تاجیکستان، سالی نبیف از ابراهیم عثمانوف، مشاور سابق رئیس جمهور، چندی از این کتاب‌های خاطره است. اما چرا حالا وزیران و رهبران بلندپایه سابق دیگر قلم به دست نمی‌گیرند و نمی‌نویسند؟ طلبک نظرف وزیر سابق امور خارجه که 12 سال در این مقام کار کرده است، در یکی از مصاحبه‌های نادرش در سال 2009 گفت که ممکن است بعد از 10 سال خاطره‌هایش را درباره آن سال‌های پرتلاطم می‌نویسد، چون اگر حالا بنویسد بی‌غرضانه نخواهد بود. بوری کریموف، معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان، در آخری سالهای 80 که کتاب خاطرات زیادی از آن سالهای پرتلاطم نوشته است، میگوید اگر سیاستمداران سابق خاطره بنویسند مجبورند دروغ نویسند، زیرا کاری شایسته احسنی در حق مردم نکردند.
در حالتی که خودشان از سر وظیفه دور میروند، نسبت یکدیگرشان، نسبت حکومت یگان چیزی بد مینویسند. ولی در زمانی که ما میگوییم استقلال هستیم، آزاد هستیم، کشورمون را آباد کنیم، همه خاک پاش میکنیم، همه دروغ میگوییم.
بوری کریموف، حاکمان سابق سالهای 90 در تاجیکستان، به مثل عزت الله حیایوف رئیس سابق دیوان وزیران، قهار محکموف رئیس جمهوری سابق را مثال آورد که احیانا دیده میشوند و کتابی هم نشر نکردند. یحیی عظیموف نخست وزیر سابق تاجیکستان هم از آنهایی است که مشغول کار خود است. بندشه ابراهیم عثمانوف، پروفسور و مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان، شرایط امکان نمیدهد که مقامات بلندپایه سابق خاطرات خود را برای جامعه بنویسند.
اونایی که هنر نویسندگی دارند خودشون نشون میدن، اونا زیادتر می نویسند، چون که اونا احتیاج به همکاری با دیگران ندارند. اونهایی که احتیاج دارند اونا البته فرصت می کنند. من گمان می کنم که مثلا دشواری وضعیت اویلوی، مثلا بیماری هم سابق همسرشون، مرحوم همسرشون مثلا به محکم و فیلم کنند نداشت که این چیز در وقتش نویسند و ممکن اصلا مقصد نوشتن دارند.
اما خبرنگاران تاجیکی در پیدا کردن و صحبت با وزیران و کبیران سابق تاجیکستان اسایشان سوزن و کفششان غلبیر می شود، می گویند بسیاری از مقامات بلندپایه سابق دستاورد مهمی یا چیزی برای نشان دادن و گفتن و یا ثابت کردن درستی تصمیم و عمل کردهایشان ندارند که روی کاغذ بیارند، و اگر بیارند هم شاید کم کسی با آنها باور کند. اما در عموم نوشتن خاطرات در کشورهای رایج می شود که دیگر اندیشی و آزادی سخن در آن وجود دارد و سیاستمدارانش چه از داخل یک گروه سیاسی و یا گروه مقابل با وجود اختلافات نظر به اندیشه های یک دیگر احترام می گذارند.
سبب هایی از نوشتن کتاب خاطره ها پرهیز کردن منصبدارانی در گذشته و والا مقام تاجیک و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.